حاصل عرائض گذشته این شد که در باب اصل براءت، براءت عقلیه، صاحب کفایه فرمودند شرط جریان براءت عقلیه این است که باید مکلف فحص از دلیل بنماید و بدون فحص از دلیل نمیتواند به اصالت البراءه تمسک کند. دو وجه برای اثبات مدعایشان ذکر فرمودند که بین اون دو وجه از دو جهت فرق بود. وجه اول که با این عرضی که میکنم شاید فرق سومی هم ما بین اون دو وجه بتوانیم بیان کنیم. وجه اول ناظر به اصل موضوع براءت عقلیه است، چون در موضوع براءت عقلیه عدم البیان اخذ شده است و در وجه اول فرمودند مراد از بیان دلیل است. اگر فحص نکند برای او محرز نمی شود که بیانی نیست، همونطوری که اگر خاطر شما باشد عرض کردم نبودن بیان بر اساس ادعای مکلف موقعی صحیح است که برود و برخورد به دلیل نکند. اینجاست که میتواند بگوید دلیلی نداریم. در عرف هم همینطوره، چه موقعی مکلف شخص میتواند بگوید آقا زید نیامده است مثلا درس، موقعی که به مکان بحث و درس حاضر شود و ببیند که آقای زید نیست، اینجا میتواند بگوید. ولی اگر نیاد همینطور ازش که پرسیدن بگه نه من ندیدم، تو جایی که مظان دیدن اوست باید بروی، اگر دیدیم نیست اون موقع میتوانید بگید آقا نیست و نیامده است. اینجا هم همینطور، در جایی که مظان وجود دلیل هست باید بروید، اگر دیدید نیست یعنی به کتب، اینجا میتوانید بگید آقا بیانی نرسیده است. این در وجه اول است. خب این وجه دارای اشکال بود که از محقق اصفهانی رضوان الله علیه اشکالات بر این وجه را مفصلا ذکر کردیم. و اما وجه دوم که ادعای صاحب کفایه این است که ما کاری به اینکه بیان هست یا نیست نداریم، نفس اقدام مکلف در موردی که امر بر او مشتبه هست بدون فحص ظلم است و خروج از زی رقیت و بندگی است. عدم فحص از تکلیف مولا ظلم است، چون نشان دهنده این است که این مکلف مبالاتی به حکم مولا ندارد، اهمیت به حکم مولا نمیدهد، اعتنا به حکم مولا ندارد و لذا به مجرد شبهه در مشتبه الوجوب ترک میکند، تا شبهه حرمت آمد مرتکب میشود. خب این آدمی که اگر به مشبوه الوجوب برخورد کند بدون فحص از این که آیا واجب است یا نه، میگه نه، برای ما یقین نیست وجوب داشته باشیم، واجب باشد ترک میکند. مشتبه الحرمه رو میگوید ما که یقین نداریم حرام است، حال نشسته سر جاش بدون این که برد فحص کند از دلیل حرمت، میاد چیکار میکنم؟ میگه نه، ما که مشتبه است، پس مشتبه است ما مرتکب میشویم، موقعی باید ترک کنیم که یقین داشته باشیم که حرام است. خب این معناش چیه؟ معنای این کار این است که این مکلف اعتنایی به تکلیف مولا و احکام شرعیه ندارد. اگر به روال عادی بهش حکم رسید که رسید، یعنی مثلا منبری گفت کسی، و الا چشم و گوششو میبنده، دنبال دلیل وجود یا حرمت نیست و مخالفت میکنند، این آدم قطعا غیر مبالی به حکم مولا محسوب میشود و عقلا این شخص را نسبت به مولا ظالم میدانند. چرا؟ چون حق مولا که عبودیت و رقیت هست را رعایت نکرده است. این بیان دومی بود که در حقیقت بیان دوم ناظر به موضوع استصحاب نیست، یعنی میگه ولو این که براءت نیست، براءت عقلیه، ولو این که موضوع محرز است، اما در این حال شرط عمل، در حقیقت شرط عمل به براءت این است که فحص کند، و بدون فحص اگر به براءت تمسک کند خارج می شود از زی رقیت، چون نفس اقدام و اقتحام در مشتبه بدون فحص را ظلم می داند. اینجا لازم نیست مطابق واقع در بیاد عمل او یا مخالف واقع در بیاد، نفس اقدام با قطع نظر از این که حالا اون فعل مقدم به اون فعل مخالف واقع باشد، همون جوری که این آقا بی‌اعتنایی بود، یا نه مثلا مشتبه الوجوب رو ترک کرد و در واقع هم واجب نبود، مشتبه الحرمه رو مرتکب شد و در واقع هم حرام نبود، بازم عقاب دارد. بله، ما نمیگیم به خاطر فعل عقاب میشود، یعنی صاحب کفایه، نمیگیم به خاطر این که این کار او با واقع مخالفت داشت، یعنی واقعا واجب بود و این ترک کرد، اینجا بگیم آقا فقط عقاب داره. نه، اگه واقعا واجب نبود هم اقدام بر ارتکاب کرد، ترک کرد، عقاب می شود. واقعا حرام نبود و این آقا اقدام بر فعل کرد، چرا؟ چون صرف اقدام او با قطع نظر از این که اون چرا که او ترک کرده یا انجام داده در واقع واجب یا حرام بوده یا نبوده، ما به وجوب واقعی و عدم وجوب کاری نداریم، به حرمت واقعی و عدم حرمت واقعی کاری نداریم. این آقا جریست، این آقا جرأت بر مولا ورزیده است، لذا در باب تجری گفته می شود متجری استحقاق و عقوبت دارد، اهم از این که فعل متجرابه مطابق واقع باشد یا مخالف واقع باشد. این آدمی است که در مقام نافرمانی مولا برآمده، اینجا هم همینطور. این بیان مورد قبول است یا خیر؟ ما این بیان صاحب کفایه را گرچه قبلا تقریر کردیم، مجددا اعاده کردیم تا اشکال مرحوم محقق اصفهانی بر این بیان بسیار واضح بشود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند موارد احتیاط سه صورت دارد. این صور سلاسل دقت کنین، به دردتان بخورد. مورد اول جایی است که شخص علم اجمالی به عناوین خاصه ای دارد اما نمیداند واجب کدام یک از این هاست. مثلا حالا ما در واجبات مثال در محرمات همینطور، این آقا علم دارد صلات جمعه یعنی چی، علم دارد صلات ظهر یعنی چی، این رو میداند، اما نمیداند در روز جمعه آیا ظهر بر او واجب است یا جمعه. ایزن علم اجمالی هم دارد که واجب در روز جمعه یا صلات ظهر است یا صلات جمعه، دوتایی با هم واجب نیستند، هیچ کدوم هم نیست که واجب نباشد. یعنی علم دارد به این که واجب واقعی بین این دو صلات دور میزند، یا این است و یا آن. پس در اینجا این آقا شبهه او در تعیین واجب است، در اینکه یکی از این دو طرف واجب است تردیدی ندارد اجمالا، یعنی پس حکم که وجوب است به این آقا رسیده، وجوب واصل است به این مکلف. اما اون واجب ظهر است یا جمعه، با اینکه عنوان ظهر معلوم عنوان جمعه معلوم، اما خصوص این که کدوم یکی از ایناست، این برای اون مشتبه است. پس شبهه او در تعیین یکی از عناوینی که در اطراف علم اجمالی او به حکم است، علم اجمالی او به حکم موجودون، پس حکم واصل الیه. چرا؟ چون علم وسیله وصول حکم است به مکلف، چه علم تفصیلی باشد چه علم اجمالی باشد. اینجا شخص با اینکه میتواند اجتهادن یا تقلیدن مشخص کند که واجب چیست، این کار را نمی کند، میاد احتیاط می کند، هم صلات ظهر را انجام می دهد هم صلات جمعه را انجام می دهد. این یک صورت. پس احتیاط پیرامون علم اجمالی به اصل، علم اجمالی به اصل حکم و عنوان واجب. عنوان معلومه، یعنی عنوان که صلات ظهر یا صلات جمعه است برای او معلومه، اما اجمالا حکمم که عبارت است از وجوب احد امام ایزن معلوم است اما اجمالا. پس شما علم اجمالی به اصل وجوب دارید، کما اینکه علم اجمالی به یکی از این دو عنوان دارید، یعنی میدانید وجوب متعلق شده است یا به عنوان صلات ظهر یا به عنوان صلات جمعه. یا در مثل باب قصر و تمام، رأس چهار فرسخ نمیداند تکلیف او قصر است یا تمام است. یا مثلا فرض کنید در یک جایی این آقا یک برحال منزل و ساختمانی برای خودش ساخته است، نمیداند به مجرد ساختن این بنا اهل اونجا محسوب می شود که نمازش تمام باشد، هر وقت برو کمتر از ده روز می رود. یا نه، به مجرد داشتن یک به اصطلاح بنا اون اهل اونجا محسوب نمی شود و لذا در غیر صورت قصد اقامه باید قصر نمازهای رباعیه را بخواند. اینم از همین قوارده. عنوان قصر معلوم، عنوان تمام هم معلوم، اما این آقا نمیداند، میدانه که یا قصر واجب است یا تمام اجمالا، و میداند وجوب متعلق به یا صلات قصری شده است یا تمام اجمالا، اما به طور تعیین که الواجب علیه هل هو القصر معینا او تمام مشخصا، اینه نمیدانه. این یک صورت. اینجا اقتحام در مشتبه به این معنا که هر دو طرف را انجام بدهد آیا و نرود سراغ فحص از اینکه واجب چیست، آیا این ظلم است، این خروج از زیه عبودیت و رقیت است، این یک صورته. در اینجا واضح است که عقل میگوید باید شخص احتیاط کند و فحصم بر او لازم نیست، خلافاً للمحققین نائینی رضوان الله علیه در سابق گفتیم ایشان برخلاف تحقیق که مختار مرحوم محقق اصفهانی است ادعا کردند با تمکن از امتثال تفصیلی امتثال اجمالی کافی نیست، مراتب برای امتثال قائل شدن عبارت مرحوم میرزای نائینی را خواندیم. ایشان مراتب چهارگانه برای امتثال قائل شدن و فرموده بودند عدول از مرتبه عالیه و رفتن به سراغ مرتبه دانیه با تمکن از امتثال عالی جایز نیست. و واضح است اگر امتثال تفصیلی که مشخصا یک نماز بخواند تقلیدن یا اجتهادن بفهمد که روز جمعه مثلا فقط صلات ظهر واجب است در غیبت کبرا یا در رأس چهار فرسخ باید تمام بخواند و هاگزا در اون صورت سوم، اگر این امکان دارد نمیتواند در باب عبادات این چیزی میفهم، نمیتواند دیگه آقا من حالا نمیرم فحص کنم رساله رو نگاه نمی کند یا مثلا اگر مجتهد است سراغ ادله نمی رود، دیگه حالا ما هر دو نماز رو میخوانیم، هم قصر میخوانیم هم تمام، هم ظهر میخوانیم هم جمعه. ایشان میفهمد این جایز نیست، ولی عرض کردیم که مرحوم عاشق و منطبعشان که محققین عمدتاً قائل به جواز احتیاط با تمکن از علم تفصیلی به حکم خواهند بود. خب لذا عرض کردیم حسب فتاوا هم مرحوم سید در عروه و کثیر از فقهای رو جایز می‌دانند. بله از قدما از متأخرین مرحوم آس جمال گلپایگانی عرض کردم ایشان نظرش اینه که جایز نیست، همون گونه که مرحوم میرزای نائینی هم جایز نمیدانند. این یک صورت. اینجا پس بنابراین احتیاط لازم و لازم هم نیست که فحص کند که معلوم بالاجمال خودش را مشخص کند که علمش به علم تفصیلی در حقیقت به واجب پیدا بشود که بفهمد واجب آیا روز جمعه مثلا خصوص ظهر است یا اونجا خصوص نماز تمام است. صورت دوم اینجا پس در این مورد این که صاحب کفایه ادعا کردن اقدام بر مشتبه ظلم است واضح است، هیچ گونه ظلمی نیست، این آقا اعتنا دارد به حکم. لذا میگه بعد از آنی که من جمع بین محتملین کردم یقین دارم ما هو الواجب را آوردم، چون هم ظهر میخواند هم جمعه، هم قصر هم تمام، یقین داره واجب را آورده است. پس در اینجا اقدام و اقتحام در مشتبه که شبهه در چیزها در خصوص این که واجب کدوم یکی است، در شخصیت واجب در حقیقت این شبهه دارد. صورت دوم این است که شخص باز اینجا هم علم اجمالی است مثل صورت اولا، علم اجمالی دارد به واجباتی و محرماتی، نه به عنوان خاص به عناوینشان، نمیداند یک واجباتی مثل کسی که تازه بالغ میشود. خب این علم دارد که در شریعت مقدسه واجباتی هست محرماتی هست، اما تک تک عناوین اون واجبات رو نمیداند، عناوین اون محرمات رو نمیداند، برخلاف صورت اولا اونجا عناوین رو میدانست، اونجا به علم اجمالی داشت اما عنوان معلوم بود، اینجا علم اجمالی دارد عناوین را نمیداند، اجمالا میداند تکالیفی داریم وجودی که بعض از کارها را شارع بر ما واجب کرده است و میداند که آقا بعضی کارها را شارع بر ما حرام فرموده است، این را میدانیم. در این مورد دوم واجب است فحص کردن، این نمیتواند بدون فحص براءت ایجاری کند. مثلا میدن از 100 تا واجب داریم 100 تا هم حرام، به مقدار 100 مورد مرتکب میشود به عنوان واجب، به عنوان 100 مورد ترک میکند، زائد بر او برای او مشتبه میشود. اینجا چه باید بکند؟ آیا میتواند بدون فحص از عناوین در بعضی از موارد که مشتبه الوجوب است به براءت تمسک کند، یا بدون فحص از عناوین محرمه در مشتبه الحرمه چیکار کند؟ آقا مرتکب بشود تمسکن بالبراءه، در قسم اول براءت از وجوب، در قسم دوم براءت از حرمت. این جایز یا نه؟ در اینجا واضح هست که فحص واجب است بلا تردید. چرا؟ چون فحص تارتن جنبه مقدمیت پیدا می کند برای امتثال، و اخرا فحص مقدمیت برای امتثال ندارد. این فحص در اینجا بر او متعیناً لازم است. چرا؟ برای خاطر این که تا فحص نکند امتثال نمیتواند بکند. این میدانه واجباتی هست اما عناوینش که نمیدانه. چی جوری میتواند به اون واجبات برسد؟ واضح است با فحص. پس تا فحص نکند امتثال از او مقدور نیست. چه موقعی میتواند بگد آقا من محرمات رو ترک کردم؟ چون اجمالا میداند محرماتی داریم، اما تعیین اون 100 مورد حرامی که اجمالا میداند هست بین اعمال متعددی که متجاوز از 100 هست، چه باید کرد؟ باید فحص کند. پس تا فحص نکند علم به واجب پیدا نمیشود، امتثال به نسبت علل واجب از او مقدور نیست. تا فحص نکند علم به محرمات برای او حاصل نمی شود، در نتیجه ترک حرام از او مقدور نیست. اینجا اگر فحص نکند ظلم است، اما نه به عنوانی که خوب دقت کنیم، ما در اینجا میپذیریم ترک فحص ظلمون، ولی اونجوری که صاحب کفایه ادعا میکند ظلم است، یا به جهت آخری قهرن جهت اخرای در میان است. صاحب کفایه میفرماید ترک فحص ظلم است، چون موجب خروج از زی رقیت است. مرحوم عاشق میفرماید خیر، ترک فحص ظلم است، چون موجب این می شود که این شخص نتواند امتثال مولا کند، قدرت بر امتثال ندارد. فحص در حقیقت مقدمه می شود برای امتثالی که واجب است، و مقدمت الواجب واجبون عقلا، پس بنابراین فحص بر او واجب است از باب مقدمیت للامتثال. نه اینکه ترک او یعنی ترک فحص مجرد ترک فحص و ورود در اون مشتبه ظلم باشد. اینم در قسم دوم. در این قسم اول و صورت دوم جای بحث نیست و مربوط به ما هم نیست. چرا؟ چون این دوتا هر دو اطراف علم اجمالی بودن، با تفاوتی که فیما بینهما بود که عرض کردیم. و اما صورت ثالثه که محل بحث ما در این صورت سوم هست، و اون این است که علم اجمالی نه به نحو اول که علم به حکم و عنوان متعلق حکم داشت، و نه علم اجمالی به صورت ثانیه که علم به وجود واجباتی در شریعت و محرماتی در شریعت داشته باشد. علم اجمالی اساساً در میان نیست. پس چگونه شک است؟ بگیم این شخص علم اجمالی او منحل شده است. فرض کنید اگر 100 مورد واجب و 100 مورد حرام بوده است، ابتداعاً رفته است به مقدار معلوم اجمال خودش تحصیل عناوین واجبه کرده است، اون 100 تا واجبه به دست آورد، 100 تا حرام را هم به عناوین حل خاصه تحصیل کرد، پس علم اجمالی دیگه منحل شد. زائد بر این مقدار که این آقا تحصیل کرده است، اگر امری بر او مشتبه بشود، مشکوک است به شک بدوی. اگر در وجوبش این شک بکند، این دیگه از دایره علم اجمالی خارج است. چرا؟ چون به مقدار معلوم بالاجمالش تحصیل کرده است واجب را. زائد بر این مقدار اگر شک در حرمت عنوانی پیدا بکند، این خارج است از دایره علم اجمالی، قهرن در اینجا مشکوک می شود به شک بدوی. محل بحث ما هم در اینجا که میگه آقا تمسک به اصل براءت بکند، در اینجا است، نه در جایی که اطراف علم اجمالی است. در اطراف علم اجمالی سراغ اصل ما نمی رویم. چرا؟ چون اصل خود او در حقیقت منجز تکلیف است، خواه علم اجمالی باشد یا علم تفسیری. با وجود منجز سراغ اصل عملی رفتن معقول نیست، به خاطر اینکه موضوع ندارد. اون در ظرف شک است و در جایی که شما علم دارید ولو علم اجمالی، دیگه شکی نیست که مجرای اصل براءت باشد. انما الکلام در صورت سوم که علم اجمالی ما منحل شده است، اون چرا که ما برای ما مشکوک است اطراف علم اجمالی نیست. اینجا چه باید کرد؟ آیا در این قسم سوم بعد از وصول به واجبات و محرمات به مقدار معلوم بالاجمال، آیا این موجب خروج از زی رقیت و رسم عبودیت می شود اگر مرتکب شد مشتبه را تمسکن به اصل البراءه، یا اینکه نه، این موجب خروج از رقیت و رسم عبودیت به تعبیر صاحب کفایه نیست؟ ما ادای معلوم مقدار معلوم بالاجمال، در این ما ادا که علم ندارد، شک است و احتمال بدوی. این شک و احتمال بدوی که در اطراف علم نیست حسب الفرض. خب اگر این چنین است، چطور می شود بگیم این اقتحام او و ورود او که مشتبه الوجوب را ترک کند، مشتبه الحرمه را مرتکب شود، این بگیم آقا ظلم است؟ با اینکه دلیلی بر این مشتبه به عنوان اینکه واجب است یا حرام است ندارد آقای مکلف، با عدم دلیل بر وجوب یا عدم دلیل بر حرمت چگونه می شود ارتکاب یا ترک به عنوان مصداق ظلم باشد؟ که صاحب کفایه در این قسم سوم ادعا دارد که نفس اقدام و اقتحام او در مشتبه ظلم است. این چطور ما میتونیم بگیم؟ چرا؟ چون ظلم اگر بخواد فرض کنیم در اینجا منشأ او یا باید مخالفت با تکلیف منجز باشد که تنجز او وابسته است به وصول یا وجدانن یا تعبدن، که هیچ کدومش در اینجا نیست، نه ما علم داریم نه دلیل زمینی معتبر قائم شده است بر وجوب یا حرمت. منشأ ظلم مخالفت با تکلیف منجز است که نیست در اینجا، تو مشکول است به شک بدوی، دلیلی بر حکم وجوبا یا تحریما نیست. و یا اینکه این ظلم باید ناشی بشود از عدم فحصی که مقدمت الامتصال است، اون فحص و در ما نحنفی فحصی که مقدمه امتثال باشد ایزن وجود ندارد. پس بناهن علاهازا ترک فحص در ما نهنفی از قبیل ترک فحص در صورت دوم نیست، که ترک فحص در صورت دوم موجب این میشد که امتثال مقدور نباشد برای مکلف. اون در باب علم اجمالی متصور است که فحص را مقدمت الامتثال قرار بدیم، نه اینجایی که مشکوک به شک بدویست. فحص مقدمت الامتثال نیست. علاهازا این که صاحب کفایه ادعا کردن که صرف ورود در مشتبه معنون به عنوان ظلم و خروج از زی رقیت هست قابل قبول در اینجا نیست. فلازم میتواند به براءت عقلی مراجعه کند و مشکوک الوجوب را ترک کند یا مشکوک الغرمه را مرتکب شود بلا ای اشکاله. حالا اشکالی هست در اینجا که تحت عنوان انقلت باید عرض کنیم و جواب انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله محمد و آله.